سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین و پاکستان خواستار آتش بس فوری و قطع جنگ در افغانستان شدند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. قرار است امروز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در مسکو با هم گفتگو کنند. رئیس جمهور غنی میگوید ختم جنگ در افغانستان به یک بحث ملی نیاز دارد. دیپلماتان ارشد آمریکایی و چین دیروز در نخستین گفتگوی مستقیم بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جو بایدن درگیر مشاجره لفظی شدند. مشروع خبرها. قرار است امروز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در مسکو با هم ملاقات کنند. حبیبه سراوی یک عضو هیئت دولت افغانستان به رادیو آزادی گفت امید است که در نشست امروز افغانها با هم گفتگو کنند. بر علاوه کشور میزبان روسیه، نمایندگان دولت افغانستان، طالبان، پاکستان، چین و امریکا در این اجلاس که دیروز آغاز شد اشتراک داشتند. اما در نشست دیروز گفتگوی مستقیم بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان صورت نگرفت، صرف آنها در تالار کنفرانس همدیگر را دیدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید ختم جنگ در افغانستان به یک بحث ملی نیاز دارد که در آن خبرنگاران افغان می توانند نقش مهم داشته باشند. آقای غنی در سخنرانیش به مناسبت روز خبرنگار در ارگ ریاست جمهوری خبرنگاران را نه تنها مدافعان آزادی بیان بلکه آینده کشور خواند. رئیس جمهور غنی برای حراست از قربانی خبرنگاران از فرمان تصویب مدال آزادی بیان خبر داده گفته توزیع کمک ها برای خبرنگارانی که قربانی خشونت ها شدند باید عادلانه باشد.
با شهدای آزادی بیان ما نمرات اولویت قائل شوند و از این صندوق برای مار خانهشون میتونن استفاده شوند.
در 5 سال گذشته افغانستان خونین ترین کشور جهان برای خبرنگاران بوده. در 6 ماه اخیر به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بیش از 12 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. در نتیجه تیراندازی بین اعضای جمعیت اسلامی افغانستان در کنگره این حزب در کابل حداقل 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بر کنگره ای که در نتیجه آن عطا محمد نوروالی سابق بلخ و فرد با نفوذ در شمال افغانستان به حیث رئیس جمعیت اسلامی انتخاب شد صورت گرفت. مهاجمان جیجان کنگره حزب جمعیت اسلامی افغانستان را حدود 3 ساعت مختل ساختند. عطا محمد نور بعد از درگیری به تلو نیوز گفت این حمله توسط مخالفان او صورت گرفته و آن را یک عمل بدتر از تروریسم عنوان کرد. اما یک اعلامیه جمعیت اسلامی جناح صلاح الدین ربانی گفته که این گرد همایی توسط یک دسته انشعابی برگزار شده که هیچ ارتباط با جمعیت اسلامی افغانستان نداشته و اعتبار حقوقی هم ندارد. تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی دیگر 20 اوره در برابر هم با میدان می‌روند. این بازی در استادیوم شیخ زاید در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار می‌شود. در بازی قبلی که روز چهارشنبه گذشته صورت گرفت، تیم افغانستان با تفاوت 48 رنز برنده شد. قرار است آخرین با مسابقه 20 اوره این سلسله بازی‌ها فردا برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. دیپلماتان ارشد آمریکایی و چین دیروز در نخستین گفتگوی مستقیم بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جو بایدن درگیر مشاجره لفظی شدند و امیدهای آمریکا در مورد تغییر رفتار چین و فرصت برای تنظیم مجدد سری روابط بین دو کشور فرو ریخت. روابط بین واشنگتن و پیکینگ در دور اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با تنش‌های مواجه شد. سخنان افتتاحیه این گفتگوها در برابر خبرنگاران که در چنین جلسات به طور معمول چندین دقیقه طول می کشد بیش از 1 ساعت طول کشید، زیرا دو هیئت سیاست های یک دیگر را مورد انتقاد قرار دادند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر روسیه را به خاطر سرکوب فزاینده رسانه‌های آزاد به شمول رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی محکوم کردند. کورتنی اوسترن شازدافر آمریکا در شورای دائمی سازمان امنیت و آمریکا و همکاری اروپا روز پنجشنبه گفت از مقررات جدید رسانه‌ای روسیه تحت عنوان عاملان رسانه‌های اجنبی علیه نهادها و افراد مرتبط با نشرات رسانه‌های آمریکایی در روسیه استفاده می‌شود. به گفته کورتنی اوسترن، در حالی که رسانه‌های آمریکایی در گام نخست در روسیه هدف قرار گرفتند، رسانه‌های هر کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا شاید در گام بعدی هدف قرار بگیرند. و خبر آخرین که اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا سیستم پرتاب فضایی SLS خود را دیروز به طور موفقیت‌آمیز آزمایش کرد. این آزمایش حدود 2 ماه بعد از نخستین تلاش ناکام صورت گرفت. در دومین آزمایش هر 4 انجن راکت SLX برای مدت 8 دقیقه به طور همزمان در مرکز پرواز فضایی استنس در میسیسیپی فعالیت کردند. استیو جوزرک رئیس اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا در یک اعلامیه این آزمایش SLS را نقطه عطف مهم در هدف ناسا برای فرستادن انسان به مهتاب خوانده. هدف از برنامه آرتمیس اداره ناسا فرستادن اولین زن به مهتاب تا سال 2024 میلادی و ساختن ایستگاه فضایی در مدار مهتاب است. برنامه آرتمیس یک گام به سوی اعزام فضانوردان به مریخ محسوب می شود. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و ژاپن خواستار آتش‌بس فوری و قطع جنگ در افغانستان شدند. این 4 کشور دیروز در اعلامیه پایان نشست در مسکو از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که با هم مصالحه کنند. حکومت افغانستان که از مدت‌ها به این سو خواستار آتش‌بس بوده، با آغاز مذاکرات با طالبان در سال گذشته آتش‌بس را در صدر اهداف خود قرار داده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیر کوک، رئیس اداره کیفیت دوا در اتحادیه اروپا، هنگام اعلام نتایج بازنگری این واکسین گفت کمیته موظف به نتیجه گیری علمی آشکار دست یافته است. او افزود که این یک واکسین مسئول و مؤثر است و مردم را در برابر ویروس کرونا حفاظت می کند. ولی اداره کیفیت دوا در اروپا این را هم گفت که آنها رابطه میان موارد از لخته شدن خون و این واکسین را به صورت قاطع رد نمی کنند و برای دانستن این مشکل تحقیقات بیشتری برای انداخته شده است. گزارش های از موارد لخته شدن خون در چندین کشور سبب شد که تطبیق این واکسین متوقف و تلاش واکسیناسیون در اتحادیه اروپا کند شود.
حال توجه کنید به گزارش همکارم سلطان محمد سرور در مورد این که ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و ژاپن خواستار آتش‌بس فوری و قطع جنگ در افغانستان شدند.
آمریکا، روسیه، چین و پاکستان از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواستند که فوراً آتش بس کنند. درخواست آتش بس در حال مطرح می شود که تا 6 هفته دیگر باید سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند. این 4 کشور در اعلامیه مشترک پایان نشست مسکو از طرفین درگیر جنگ، حکومت افغانستان و طالبان خواستند که با هم صلح کنند. اعلامیه از جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی می‌خواهد که از جنگ دست بکشند و به خصوص از طالبان خواسته شده که عملیات بهاری خود را آغاز نکنند. این 4 کشور متحد شدند که در صورت تحقق صلح با افغانستان کمک سیاسی و اقتصادی می‌کنند. نشست دیروز در مسکو به هدف دمیدن روح جدید در مذاکرات بین الافغانی برگزار شد. مذاکراتی که در سپتامبر سال گذشته در قطر آغاز ولی بعد از آن کند شد که حکومت افغانستان گفت طالبان از جنگ و خشونت دست نکشیدند. بر علاوه کشور میزبان، نمایندگان از حکومت افغانستان، طالبان، پاکستان، چین و آمریکا در نشست دیروز در مسکو سهم گرفتند. حبیبه سرابی، یک عضو هیئت دولت افغانستان که در این نشست اشتراک داشت، با رادیو آزادی گفت که نشست مسکو زمینه پیشرفت به سوی اجلاس ترکیه را مهیا ساخت که قرار است در ماه آینده اپریل برگزار شود.
یک نوع هماهنگی برای تقویه نشستی که در ترکیه صورت میگیره به وجود آمد و همه طرف ها کوشش کردند که این روند ها همدیگر تقویه کنه، نشست و مذاکره دوحه را سرعت ببخشه. کدام گفتگوی رو در رو صورت نگرفت. تمام گفتگوها و این نشست و گفتگوها در جریان کنفرانس بود.
با اشتراک زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در نشست مسکو دیده می شود که واشنگتن در صدد کسب حمایت قدرت‌های منطقه به شمول چین و روسیه برای پلان خود در افغانستان است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پایان نشست گفت که دولت افغانستان آماده است روی همه مسائل با طالبان گفتگو کند. او در پیام خود در توییتر نوشت که ما می خواهیم که قتل‌های هدفمند متوقف شوند و آتش بس وسیع به میان آید تا گفتگوی آینده صلح در یک فضای مسالمت آمیز انجام شود.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
برای من کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم شم.
اگه حرکتون لگ عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد است بیش روات.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مود فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکارم کده عقل مبارد باشه.
گلان چمنیان وکره تو دیه سر باید مرستاسی و اطلان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستند های خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو .org facebook.com/azadiar.
تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن می شنوید که انتقال برق ترکمنستان به ولایت بادغیز زندگی ساکنان شهر قلعه نو مرکز این ولایت را متحول ساخته. آنها می گویند با بهره گیری از انرژی برق تسهیلات زیاد در زندگیشان ایجاد شده و همچنین میزان درآمد آنها نیز افزایش یافته.
برق وارداتی ترکمنستان کارخانه پروسته پسته بادگیز عبدالهادی نیازی را به چرخش درآورده است. کمکرون 25 تن در این کارخانه مصروف کار هستند و روزانه تا 5 تن پسته در این کارخانه پروسس می شود. عبدالهادی 35 ساله بیش از $157,000 آمریکایی بر تنها کارخانه پروسس پسته در بادغیز سرمایه گذاری کرده است. او میگوید که پسته پروسس شده توسط دستگاه های برقی بیشتر به ترکیه و هند صادر می شود. او از مزیت پروژه برق ترکمنستان خوشحال است.
اگر برق نری بود یک مشکلی همی بود که کار به کندی پیش می رفت. و هم از نگاه سی اگر بگیم امو پسته که به دست شکستانده می شد معمولا آلوده با میکروب و امراض می بود. با آمدن برق و ایجاد سهولت و یا ایجاد فابریکه کار آلا به سرعت زیاد پیش می رفت که گفتیم در حدود 3-4 تن در روز شکستانده می شه.
پروژه برق‌رسانی به قلعه نو مرکز ولایت بادغیز بر زندگی و کاروبار ساکنان این شهر به شمول عبدالباقی تأثیر مثبت گذاشته. عبدالباقی در دوکان نجاریش مصروف برش چوب توسط دستگاه برقی است. او بیشتر ابزار آلات نجاریش را به برقی تبدیل کرده. حالا هم درآمد و هم سرعت کارش افزایش یافته.
روزی که برق به قلعه نو آمده کاروبارم خیلی خوب شده، به حساب کار دستگاه ما همین برقی شده. اون وقتی که بود یک درآمد ما بود به 5,000-6,000، حالا ما درآمد ما شده تقریبا به 20,000-25,000. زندگی ما 100% زندگی ما آسایش و آرامش خوب شده برای ما کاروبار ما.
بیش از 2 سال از افتتاح شبکه برق رسانی ترکمنستان به بادغیز می‌گذرد و ظرفیت این شبکه 16 مگاوات برق است. عبدشکور بشارت عامر شرکت برشنا در بادغیز می‌گوید که آنان با گسترش شبکه برق رسانی میزان مصرف انرژی برق مصرفی را از 4 میگاوات برق بالاتر خواهند برد.
در سال 1399 ما توانستیم که در اطراف شهر قلعه نو، یعنی قلعه‌جات متصل به شهر قلعه نو، حدود 700 خانواده را تحت پوشش قرار بدیم که اونا به شبکه ملی برق وصل شدن و در مجموع فعلا حدود 7,000 خانواده در شهر قلعه‌نو از نعمت برق مستفید هستند.
اما برخی میگویند که توسعه شبکه برق‌رسانی در بادغیس به دلیل تهدیدات امنیتی مشکل آفرین است. حسام الدین شمس، والی بادغیس، با این موضوع موافق است.
هر ازگاه مخالفین مسلح به منظور دستیابی به منابع مالی و باجگیری و اخاذی چه از حکومت چه شرکت برشنا و همچنین مردم شهر قلعه‌نو و مشترکین برق این لین را قطع میکنن که ما برای از اینکه لین برق را از دستهات مخالفین حفاظت بکنیم برنامه ها و تحویل روی دست داریم که با خوب شدن آب و هوا ما اون را تطبیق.
بادغیس بزرگترین تولید کننده پسته در افغانستان است و بر بنیاد اظهارات مسئولان ریاست زراعت در حدود 30,000 هکتار جنگل پسته در این ولایت وجود دارد. دسترسی به انرژی برقی شمار دیگری از تاجران را به سرمایه‌گذاری در بخش پروسس پسته ترغیب کرده تا در کنار عبدالهادی نیازی سطح پروسس معیاری پسته را بلند ببرند و به شمار نیروی شاغل در بادغیس بیفزایند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
می رسد از بوستان دامن کشان بوی بهار، مشک بیز و مشک ریز و مشک خیز و مشک بار. السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم که فصل بهار را که آغازگر زندگی دوباره طبیعت است با خوشی و شادمانی آغاز نمایید. نوروز همیشه نوید آمدن روز نو تازه بوده است و همیشه نماد شادی و روزهای زیبایی همچون بهار و گل و شگوفه است. همانطوری که بعد از خواب زمستانی طبیعت با آمدن بهار و روز نو و نوروز شروع می شود و طبیعت جان دیگری می گیرد، ما نیز می توانیم نوروز و سال نو را فال نیک گرفته و با خوشی و محبت و دوستی در کنار هم زندگی کنیم. به همین امید و آرزو دریچه برنامه این هفته مجله آزادی را می گشاییم. در این برنامه این مطالب را برایتان گرد آورده ایم. داستانی با عنوان فایده نصیب که شد. باز هم یکی دیگر از فرزانگان هنر موسیقی در گذشت. این بار اجل گلیم افسانه نوابی یکی از آوازخوانان زن را هموار کرد.
بسمال می دوستم بسمال زیبا زیب دست یارم باشم بسمال می دوستم بسمال زیبا زیب دست یارم باشم.
گزارش از کشف آثار تاریخی در بالاحصار کابل.
این آثار مربوط به اوایل دوره اسلامی تا دوره تیموریان، آثار دوره بودایی، مغاره های مربوط به دوره کوشانی ها و برخی دیگر می شود.
جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری از بانو مدینه قانت، شاعر معاصر.
نی ستاره، نی زمین، نی بستر دریاستم، دختر افتاده در آغوش رویاهاستم.
آیا شما برای اطفال خود موبایل می خرید؟ یک بحث روانشناسی.
قصه بازی های کمپیوتری هم به همین ترتیب است. نه تنها از نظر محتوایی گاهی نظارت کافی صورت نمی گیرد، بلکه از نظر ردبندی سنی هم منوال به همان شکل است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین قسمت برنامه حاضر.
Thank you.
بزرگان همیشه تاکید بر این دارند که انسان وقتی کاری را انجام می دهد ضرور آن است که نفع مادی یا معنوی یا جسمی آید او شود. لازم ترین کارها همین است که لااقل جبران خساره ای را بکند. کاری که از آن مفادی در نظر نباشد کار بیهوده و ضیاع وقت است. با باور بزرگان کار آزموده، کاری که در اثر خشم و عقده‌های پیهم انجام شود نوعی انتقام جویانه و مضر خواهد بود و انتقام در حالتی روا است که تثبیت ضرر رسیده تعیین و فرد مضر شناسایی دقیق شود و در این حال اگر عفوی شامل حال شود کاری است نیکو که عاقبت آن را خداوند در عدل خود می سنجد و از این رو گفتند ذات او دیرگیر و سخت گیر است و قبل از انتقام باید سنجید که از قصاص چیزی حصول می شود یا نه و الا عفو جایگاه خاص خود را دارد. در این مسئله داستانی را از مردم هندوستان ترجمه نمودم و برای شما می خوانم با عنوان فایده نصیب که شد. نبود در زمانه های قدیم یک زاغ در بالای یک درخت بلندی آشیانه ای ساخت و از این بیخبر بود که در زیر درخت غاری است و در بین این غار یک مار زهرناک افعی نیز زندگی می کند. زاغ با خاطر جمع تخمهایی در آشیانه گذاشت. یک روز برای خوراک از آشیانه بیرون شده بود که مار بر درخت بالا شد و به خوردن تخمهای زاغ شروع کرد. این خوردن آخرین تخم بود که زاغ بلانه برگشت و دید که مار همه تخمها را خورده است. چاره‌ای جز این ندید و سر خود را به هدف تعظیم خم کرد و گفت جناب مار، شما ناحق تکلیف کشیدید و تا آشیانه من بالا شدید. بعد از این به غار خود برگردید و من وعده می دهم که هر روز نیمی از خوراک خود را برای شما بیاورم. مار خیلی در غضب شد از اینکه زاغ او را ضعیف قلم داد کرد و با قهر گفت برو گپای بیهوده نزن، من خوراک تازه هر روزی خود را بمانم و محتاج چتل خوری های تو شوم؟ زاغ سخنان توهین آمیز مار را تحمل کرد، چیزی نگفت و تمام شب پلان سازی کرد و فردا صبح وقت خود را به قصر ملکه شهر رساند و در فضای باغ ملکه در پرواز شد. و زمانی که دید ملکه برای گرفتن هوای تازه به باغ آمده، زاغ از کلکین باز خانه خواب ملکه خود را به داخل رساند و یکی از لاکت‌های قیمتی ملکه را در نول خود گرفت و واپس از راه کلکین برآمد و پرواز کرد. در این اثنا یکی از نوکران ملکه دید و به تعقیب زاغ دوان دوان راه را نشانی کرد و دید که زاغ به طرف آشیانه خود رفت و در حالی که نوکر چشم خود را از زاغ دور نمی کرد به عقب او در حرکت شد. زاغ لاکت قیمتی را به سوراخی انداخت که مار افعی در آن خوابیده بود و خودش به درختی که آشیانه داشت بالا شد. نوکر ملکه به زودی خود را به نزدیک غار رساند و دست خود را داخل غار نمود تا لاکت قیمتی را بگیرد که مار دست او را گزید و نوکر بیهوش شد و زمانی که سایر نوکران به تعقیب او رسیدن نفس مار گزیده برآمده بود. نوکران برای ملکه با گریه و زاری گفتند به خاطر دریافت لاکت قیمتی تو رفیق ما را مار کشت. ملکه بعد از دریافت زیور خود با مشاورین مشوره نمود و آنها گفتند باید برای مار در حضور سایر جانوران جنگل سزای مرگ عملی گردد تا برای دیگران پند شود که هر کی با آدمیزاد ضرر برساند سزای او مرگ است. خلاصه مار به اتهام کشتن یک انسان و خوردن تخمهای زاغ کشته شد. جسد او را برای عبرت به دیگران در دیوار شهر آویزان کردند. در همین حال زاغ هم برای تماشای محکمه مار آمده بود
و صحنه را از نزدیک می دید و به موفقیت پلان خود فخر می کرد و نزد خود می گفت: چه هوشیاری هستم که جزای کبر مار افعی را دادم. در همین اثنا سوالی در ذهنش خطور کرد که تا آخر عمر جوابی بر آن دریافت نتوانست. سوال این بود که با کشتن مار لاکت قیمتی ملکه خود پیدا شد و اما در این میان برای من چه رسید؟
شنبه که گذشت موسیقی درد رسیده کشور باز هم نخبه دیگری از آوازخوانی خود را از دست داد. بانو هنرمندی که هیچ تهدیدی در زمان آوازخوانی او را نتوانست محصور در چهار دیوار خانه بسازد. او بار بار با نامهای مستعار در رادیو کابل، رادیو افغانستان و رادیو تلویزیون ملی افغانستان ظاهر شد و با رهنمایی استادانی چون حفیظ الله خیال، جلیل زلاند، مددی، استاد هاشم و چند دیگر آرمانهای آوازخوانی خود را بر روی آب کشید. بانو پیکر سلطان یا جلوه و بالاخره افسانه که با مصاب شدن به درد بیدوای سرطان در دیار غربت از جهان رفت، الحق به افسانه مبدل شد. همکارم جاوید فیضی یاد خیری دارد از این شیدای آوازخوانی که با هم می شنویم.
بله، صدای آهنگین بانو افسانه بود. با درد و اندو اطلاع یافتیم که هفته قبل هنرمند محبوب و سابقه دار بانو پیکر سلطان جلوه مشهور به افسانه نوابی چشم از جهان بست. اولین آهنگ دلنشین این آوازخوان محبوب دلها آهنگ بود که می خواند: من مست بهار حسنت، ای آهوی صحرایی، چرا پیشم نمی آیی. دوست نوشته بود: شنیده بودم که او از خانواده امیر بخارا، امیر عالم خان که در کابل مهاجر شده بود و یا هم از خانواده های مربوط به مهاجران بخارایی است. البته دقیق نمیدانم. به هر حال سروده های خانم افسانه دلنشین و موزون است. فکر میکنم که سرود دستمال میدوزم از ماندگارترین ها باشد.
دستمال میدوزم دستمال
افسانه خواننده سابقه دار و از زنان پیشگام در موسیقی افغانستان آهنگ های زیاد ثبت آرشیف رادیو تلویزیون دارد که آهنگ دوگانه او با استاد مهوش اگر زن نمی بود عالم نمی بود از معروفترین سروده های اوست. محب مدثر تحلیلگر و نویسنده با شنیدن خبر ناخوش وفات بانو افسانه در فیسبوک خود نوشت: می روی افسانه شدم می روی، حال که دیوانه شدم می روی. یکی از صداهای ماندگار موسیقی افغانستان خاموش شد. بانو پیکر سلطان که سالها با نامهای مستعار جلوه و افسانه در رادیو و تلویزیون افغانستان آواز خوان، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در آلمان درگذشت. او از پیشگامان آوازخوانی زنان در افغانستان بود. او آوازخوانی را از 14 سالگی با نام جلوه در رادیو افغانستان آغاز کرد. گفته می شود که به دلیل فشارهای خانواده برای بیش از 10 سال در اوایل فعالیت‌های هنریش از آوازخوانی دست کشید. بعد از یک وقفه طولانی اما با اسم افسانه آوازخوانی را دوباره آغاز کرد و این بار در پرده تلویزیون ظاهر شد و دیگر تا همین اواخر که بیمار بود نیز از آوازخوانی دست نکشید. در برخی جاها نوشتند که خانم پیکر سلطان از نبیره های میر سربیگ از میران کلاب بوده است، اما او در کابل زاده شد و در آلمان درگذشت. پیکر سلطان در سال 1329 در شهر کابل زاده شد و مکتب را در لیسه رابعه بلخی تمام کرد. صدا و یادش جاودانه باد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
وقتی از کتاب نام برده شود، چندین یا چندین صد ورق به هم دوخته شده ای در ذهن آدم مجسم می شود که حجمهای آن را با الفبای درشت در مکتب ابتدایی برای ما توضیح می کنند تا ما بخوانیم و با سواد شویم. و این توضیح و استفهام از مطالب آن تا صنوف 12 و دانشگاه یا پوهنتون ادامه می یابد. و اما ما سوا از کتابهای مکتب، کتابهای متعدد دیگر با عناوین مختلف در بخشهای گوناگون وجود دارند که ما در کتابخانه‌های خصوصی و عامه داریم که هر ذوقمند آن را می‌خواند. گفتیم کتابخانه، این جایگاه تجمع کتاب یا کتابخانه از کی و به ابتکار چه کسی در کشور ما نهادی نشد و کتابخانه های عامه از چه سن و سالی در افغانستان برخوردارند. همکارم در مورد عمر طویل کتابخانه ها در کشور گزارشی دارد که با هم می شنویم.
کتابخانی هرچند در افغانستان هنوز میان مردم جا نیفتاده، اما ساخت کتابخانه ها از سالها پیش در این کشور آغاز شده است. عبدالرؤوف 25 ساله در کتابخانه عامه شهر کابل آمده است. او کتابی در دست دارد و در فضای آرام این کتابخانه مشغول خواندن آن است.
حالا ور تحقیق یک تاثیر خاص خود بالای افراد دارم. بال چون کتاب خانه آمدیم و کتاب هایی که در مدیریت بوده، منابع بشری بوده، مردم مریضی بوده، کاری که حد توانستیم که امور دوهای خود برسم.
شاه امان الله خان 100 سال پیش در سال 1299 کتابخانه در ارگ ساخت و در آن کتاب‌های دست داشتهش را جا داد. پس از آن ساخت کتابخانه‌های عامه در شهر کابل آغاز شد و در گوشه و کنار این شهر کتابخانه‌های ایجاد شد تا مردم بتوانند از کتاب‌ها استفاده کنند. کتابخانه عامه شهر کابل که در چهارراهی ملک اصغر موقعیت دارد، یکی از کتابخانه‌های مشهور شهر کابل می‌باشد. اساس این کتابخانه در سال
1345 گذاشته شد. مسئولان ریاست کتابخانه های آمه شهر کابل میگویند که اکنون کتابخانه های آمه 98 نمایندگی در سراسر افغانستان دارد که بیش از 10 نمایندگی آن در پایتخت میباشد. در این کتابخانه ها 500,000 جلد کتاب که بیشتر آن از گذشته به جا مانده وجود دارد. بیش از 148,000 جلد این کتاب ها در کتابخانه مرکزی آمه کابل می باشد. فتح الله واسه آمر کتابخانه های مرکز آمه ریاست کتابخانه های آمه برادیو آزادی گفت که اگرچه در شمار کتابخانه ها کتاب ها و دیگر تجهیزات کتابخانه ها تغییر چشمگیر آمده، اما هنوز هم در این زمینه چالش های وجود دارد.
هنوز هم ما توقیت شده پیدا نکردیم که این کتابخانه ها کلن به صورت دیجیتالی یا کمپیوتر باشه، اما پیشنهاداتی از جانب ریاست کتابخانه های آمه صورت گرفته و انتظار
وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز روز یکشنبه از تأسیس 100 سال روز کتابخانه آمه بزرگ داشت کرد. صابر مومند سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت
تلاش های وزارت اطلاعات فرهنگی است که یک کتابخانه ملی به سطح کشور در مرکز اعمار گردد و همچنان نقشه و ترتیبات ابتدائیشان صورت گرفته است. ما مقرره تنظیم کتابخانه های عمر مساویدهشان ترتیب کردیم. در این مساویده بعضی تسهیلات برای ناشران آمده و همچنان به نویسندگان هم بعضی مواردی است.
آگاهان باور دارند که کتاب و کتابخانی می تواند باعث ایجاد تغییر در یک کشور شود، اما آیا شمار کتابخانه ها، کتاب ها و امکانات کنونی در آن بسنده است؟ نجیب منلی مشاور پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ باور دارد که کمتر از 1 میلیون کتاب موجود برای بیش از 35 میلیون نفوس در افغانستان بسنده نیست.
ما در تمام کشور کمتر از 100 کتابخانه داریم و این واضح است که کفایت نمی کنه و همچنان کتابخانه هایی که داریم هر یکیش فقط چند هزار کتاب دارن، یعنی که در مجموع ما کمتر از 1 میلیون کتاب به خدمت خواننده های خود در تمام کشور داریم و بدون کتابخانه ما نمیتونیم که یک ملت باسواد داشته باشیم.
با وجود این هم روزانه صدها تن که علاقمند خواندن کتاب اند به این کتابخانه ها رفته و مطالعه میکنند.
در این هفته نیز دو جالب آموزنده داریم. یکی منطق طفل از یادداشت‌های حکمت الله حضرتی و دومی پول یا چرک دست از فرستاده های نادرخان قره از ولایت سرپل. نخست منطق طفل. روزی امام ابو حنیفه رحمت الله در کوچه های کوفه قدم می زد. ناگهان طفلی را دید که بر سر دیواری با سرعت قدم می زند. امام ابو حنیفه به طفل گفت بچه جان متوجه خودت باش که نغلطی. طفل رو به سوی امام ابو حنیفه نمود و گفت یا امام مشکل نیست، من اگر افتادم خودم می افتم. شما متوجه خود باشید که در جاده هموار نیفتید، زیرا با افتادنتان یک جماعت بزرگ از امت نیز می افتد. جالب دوم در مورد نام های متعدد پول هین کاربرد از فرستاده های نادر قره از شهر سرپل. براستی هم این ناجوان که پول نامیده می شود ولی در حقیقت اسمهای مختلفی دارد. در کورس و پوهنتون فیس نامیده می شود. در ازدواج مهریه نامیده می شود. در طلاق به آن نفقه می گویند. وقتی به کسی امانت بدهی قرض گفته می شود. و هنگامی که شما به دولت پرداخت می کنید مالیات گفته می شود و در محکمه و دادگاه جریمه. به کارمندان بازنشسته یا متقاعد معاش و مستمری گفته می شود و کارمندان رسمی معاش. به کارگران دستمزد گفته می شود. هنگامی که به یک پروژه تجارتی اختصاص می یابد سرمایه گذاری و وقتی از بانک قرض می گیری وام یا قرض. وقتی به عنوان هزینه و وام به بانک پرداخت می شود نرخ بهره یا سود. وقتی آن را در بانک واریز می کنی سپرده و هنگامی که به خانواده شخص مرده پرداخت می شود دیه و هنگامی که پس از پایان خدمت پرداخته می شود پاداش. وقتی آن را به فقیر و نیازمند تقدیم می کنی آن را خیرات می خوانند. وقتی به عنوان پیش خرید استفاده می شود بیعانه و در دین خمس و زکات. رباخاران به آن نزول می گویند. دولت به آن کمک می گوید و انگامی که برای پاکسازی گناهان هزینه می شود کفاره و انگامی که آن را پیدا نمی کنی می گویند پلک چرک دست است. چه چرکی که همه در عقب او خود را تا سرحد کشتن می رسانیم. سپاس از دوستان مجله حکمت الله حضرتی و نادر قره. در این بخش برنامه پارچه شیری داریم از شاعر معاصر مدینه قانت که همکارم آن را برای شما دکلمه می کند.
نی ستاره، نی زمین، نی بستر دریاستم. نی ستاره، نی زمین، نی بستر دریاستم. دختر افتاده در آغوش رویاهاستم. با هم از سنگی که از زن بودن خود می خورم باز هم چون پرچم مغرور و سربالاستم. شور شیرین درد لیلی عشق عذرا در من است. شور شیرین درد لیلی عشق عذرا در من است. دختر شیرین تبار از آدم و حواستم. باورم چون دیگران در دام خوب و زشت نیست. پاک و جاودان شبیه مادر عیساستم. گرچه این میهن برایم گوشه از درد هاست. گرچه این میهن برایم گوشه از درد هاست. باز هم در دامنش یک لاله همراستم. گرچه کوچک می شمارندم ولی ایمان بیار من زنم دار و ندار دست این دنیاستم. من زنم دار و ندار دست این دنیاست.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که در نتیجه کاوش هایی که در 6 محل منطقه بالاحصار کابل صورت گرفته، آثار تاریخی کشف شده است. در همین حال برخی از باستانشناسان گفتند که در بالاحصار بازمانده های معماری هم کشف شدند. به گفته آنها این دیوارها مربوط به دوره های مختلف اسلامی، یفتلی و کوشانی ها می باشد. این مطلب را در گزارشی از همکارم بشنوید.
باستانشناسان از کشف بازمانده های تاریخی در بالاحصار کابل خبر دادند. به گفته آنان این بازمانده های معماری گمان می رود مربوط به دوره های کوشانیان، یفتلی ها و دوره اسلامی باشد. ذبیح الله محمدی عضو هیئت تحقیقاتی باستانشناسی فرانسه گفته که از 3 ماه پیش کار کاوش با همکاری بنیاد فرهنگی آقاخان در بالاحصار کابل آغاز شد. او درباره بناهای کشف شده چنین توضیح داد:
مواد ساختمانی که در کار رفتن مشخص هست، دیوارهایی که بسام در این ساحت ساخته شده که مرتبط به دوره یفتلی ها میشه، دیوارهایی که قبل از آن هست با مسئله گیل سنگ هست، بعدش سنگ با مواد چونه ریگ هست، و همچنان دیوارهایی که قبل از آن هست از بخصه هست، خشت خام هست، دیوارهایی که در ساختمانهایی که در دوره اسلامی مخصوصا در دوره تیموری ها ساخته شده، خشت کتبه با مسئله چونه و شکل هستند.
به گفته آقای محمدی به دلیل اینکه بالاحصار کابل محل نظامی است، دست نخورده به جا مانده و پیش از این کاوش باستانشناسی در این محل صورت نگرفته است. او محتمل دانست که بازمانده های بناهای تاریخی دیگر نیست در این دشت نمایان شود. آقای محمدی افزود که کاوش در بالاحصار تا 4 سال دیگر ادامه خواهد داشت. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته که در 6 محل بالاحصار کاوش باستانشناسی راه اندازی شده که در اثر آن آثار منقول و غیر منقول به دست آمده است. نور آقا نوری رئیس باستانشناسی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این آثار مربوط به اوایل دوره اسلامی تا دوره تیموریان، آثار دوره بودایی، مقاره های مربوط به دوره کوشانی ها و شامل ظروف سرامیکی دوره یونان باختری، برج‌ها، داش چونه‌پزی، دیوارها و برخی دیگر می شود.
آثار منقولشان ظروف سرامیکی، مشکوکات و یک تعداد ظروف های دیگه است که به مقاصد مختلف استفاده شده. بالخصوص با ظروف سرامیک از بالایسار بسیار زیاد برستمده، مشکوکات بسیار زیاد از بالایسار برستمده و یک تعداد آثار دیگه هم است که فعلا شناسایی نشده که مربوط به خاطر چی استفاده شده. این است جریانی چند ماه گذشته بدست آمده، فعلا در ساحه موجود می باشد که فعلا تحقیقات و اسنادسازیشان جریان دارد که بعدا این اثر به موزه ملی افغانستان تسلیم داده شده.
به گفته او این کاوش ها در هماهنگی و نظارت ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، متخصصان ماسه دافا و باسازیان توسط متخصصان بنیاد آقا خان صورت می گیرد. آقای نوری افزود که پیشینه تاریخی بالاحصار کابل به سده 5 می رسد و شواهدی که در دست آنان رسیده بیان می کند که این قلعه در دوره بودایی ساخته شده است. این دژ در 230 جریب زمین بر فراز تپه در دامنه کوه شیر دروازه در جنوب شرق شهر کابل ساخته شد. بالاحصار کابل که گاه اقامتگاه مجللی بوده و زمانی نیز برای اهداف نظامی استفاده شده، آن شکوه گذشته اش را ندارد و بیشتر دیوارهای این دژ تاریخی فرو ریخته است. در 3 اسفند 1399 تفاهم نامه میان بنیاد آقاخان و هند برای بازسازی بالاحصار امضا شد که بر بنیاد آن هزینه بازسازی این دژ را هند می‌پردازد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
انکشاف تکنولوژی هم در شماری از موارد درد سرساز است. امروز درصدی زیاد والدین در رهنمایی اطفال خود در زمینه آموزش به چالش های روبروند. از آن جمله علاقه مفرط اطفال به موبایل و به خصوص موبایل های حاوی اینترنت. نگرانی والدین از مصروفیت بیش از حد کودکان با موبایل و کاربرد شمار زیادی از اپلیکیشن های غیر مجاز برای اطفال که ضررهای جسمی، صحی و روانی در پی دارد می باشد. در یک بررسی روانکاوی به این مسئله تا حدودی بحث های مفصلی صورت گرفته که همکار و علاقمند مجله آزادی بانو شفیق بهروز از باغ بالای شهر کابل آن را برگزیده و برای ما فرستادن. این بحث روانشناسی عمومی را همکارم حسیب الله تلاش برای شما ارائه می کند.
آیا شما برای فرزندان خود تلفن می خرید؟ اثر رسانه را بر کودکان امروزی از درجه درک و فهم آنان می توان فهمید. فقط کافی است که مقایسه کنید بین کودک زمان خودتان و امروزی ها و تأثیری که در این میان رسانه بر عهده داشته است. امروزه کودکان وقت خود را بسیار پای رسانه ها می گذرانند. از تلویزیون گرفته تا بازی های کامپیوتری. پدر و مادرها در میان تمام رسانه ها برخوردهای متفاوت در مدیریت مصرف رسانه برای فرزندان خود دارند. آنان تلویزیون را کامل در اختیار فرزندان خود قرار می دهند، کمی با احتیاط تر پیرامون ماهواره برخورد می کنند و برخی البته در این زمینه سرسختانه رفتار می کنند. درباره انیمیشن ها و کارتون ها نیز تقریبا سیاست های خاصی در نظر گرفته نمی شود و هرچی در سبد سوپرمارکت ها می آید فقط جهت سرگرم سازی آنان تهیه می شود. قصه بازی های کمپیوتری هم به همین ترتیب است. نه تنها از نظر محتوایی گاهی نظارت کافی صورت نمی گیرد، بلکه از نظر ردبندی سنی هم منوال به همان شکل است و هدف سرگرم سازی کودکان است. کودکان امروزی برخی آنقدر با این رسانه خو گرفتند که یا مدام از گیم آن استفاده می کنند و یا دستگاه بازی کامپیوتریشان شبیه به گوشی است. از این رسانه ها که بگذاریم، ماهواره و شبکه های کیبلی در این میان برای پدر و مادرها به عنوان یک مشکل مطرح است. وقتی که کودکان در برابر این رسانه در خانه مورد فیلتر واقع می شوند، با ورودشان به محیط اجتماعی به ویژه مکاتب، از دوستان خود چیزهایی را می شنوند که یا دوست دارند در ماهواره خود آن را ببینند که منع می شوند، یا در صورت نداشتن این وسیله خواستار ورود ماهواره به خانه می شوند. این هم از عدم مدیریت یا اعتقادات خاص برخی دیگر از والدین است و مشکلی برای والدین آگاه. اما یک رسانه دیگر هست که وضع کنترل آن برای والدین بسیار سخت شده است و آن هم تلفن همراه یا موبایل است. وسیله‌ای که به شکل وسیع استفاده می شود و بسیاری از خانواده ها توانایی پرداخت مصارف آن را ندارند. بگذاریم از این که حتی اگر قادر به توانایی پرداخت مصارف آن باشند، این به این معنا نیست که کودکان آزادانه و بدون نظارت از آنها استفاده کنند. این می تواند بر رشد آموزشی و ضایع شدن وقتشان آسیبی جدی وارد کند. یقیناً میل زیاد برای خریداری و داشتن این وسایل در میان کودکان و نوجوانان وجود دارد. برخی از کودکان امروزی آنقدر با این گونه رسانه‌ها خو گرفتند که یا مدام از گیم آن استفاده می کنند یا دستگاه بازی کامپیوتریشان شبیه به تلفن همراه است. پدر و مادرها امروز در کنار خواسته های مختلفی که از کودکان خود می شنوند، مانند گیم و از یک سن به بعد به لیست تقاضای فرزندانشان تلفن همراه نیز اضافه می شود که این رده سنی در حال پایین آمدن است و این دغدغه‌ای است برای والدینی که در این راه چگونه گام بردارند، یا به طور کامل فیلتر کنند، یا اینکه شرایط خاصی در نظر بگیرند، یا با یک مشاور مشورت کنند و تدابیر لازم و مؤثر را اتخاذ کنند. در این راه چند آسیب میتواند متوجه کودکان و نوجوانان باشد. بلوتوت، مهمترین آسیبی که در این زمینه کودکان را تهدید میکند بلوتوت است. بلوتوت به خصوص اگر مهمان ناخوانده شود و در کنار کنجکاوی های این سنین قرار گیرد، می تواند اثرات تخریبی بسیار را هم را داشته باشد. به ویژه اگر محیط عمومی از جمله سرویس ها و جاهای عمومی میزبان این فرایند باشد، در این باره برخی والدین تهیه گوشی های بدون بلوتوت را در پیش می گیرند. پیامک یا اسمس. آسیب بعدی که می توان از آن نام برد پیامک است. این آسیب را در هیچ موبایل نمی توان جلوگیری کرد، بلکه ارزان ترین موبایل ها نیز این امکان را دارند و این تنها فرهنگسازی پدر و مادر و نحوه تربیت و نظارت صحی آنان است که می تواند اگر آسیبی در این زمینه متوجه فرزند می شود از آن جلوگیری کنند. مسیج هم از نظر محتوایی می تواند به فرد آسیب زند و هم از نظر زمانی و هزینه. مکالمه آسیب خاصی را متوجه این قشر نمی کند، بلکه ذات تلفن همراه به همین دلیل به وجود آمده و فقط والدین باید مدیریت کنند تا هم از نظر زمان، وقت منطقی و گفتار صحیح و هدفمند پیش رود و هم از نظر هزینه سیر منطقی از دست نرود. امواج مغناطیسی. امواج مغناطیسی که حاصل این تکنولوژی است، همواره همه اقشار با همه ردبندی سینی را تهدید می کند. در خبرها و احصایه های خطرات ناشی از این مورد ذکر شده است و همواره نسبت به زمان استفاده و نوع استفاده از این وسیله هشدار داده که این مسئله ممکن است با توجه به خصوصیت های جسمی کودکان و نوجوانان برایشان خطرات و عواقب بیشتری را به همراه داشته باشد. اما با توجه به همه این آسیب ها، امروز پدر و مادرها به سختی می توانند مقابل این خواسته کودکان بیستند و تنها کاری که از آنها برمی آید این است که آن را کمی عقب بیندازند. مادری که پسر نوجوانی دارد از فشار فرزند خود از برای به دست آوردن موبایل می گوید و اینکه این خواسته وی را با ترفندهای بسیار به عقب می اندازد و گمان می کند تا چند وقت دیگر نتواند در برابر این خواسته مقاومت کند و تنها راهی که به ذهنش می رسد آموختن مدیریت صحیح در این زمین است و اجرایی کردن آن. و مادر یا پدر دیگری که سالیان دیگر با چنین مورد برخورد خواهد کرد از مدیریت مصرف فرزند خود میگوید و این همان نقطه مشترکی است که والدین نه تنها در برابر این رسانه، بلکه رسانه‌های دیگر به خصوص گیم، ماهواره و اینترنت باید آن را مد نظر داشته باشند. باید نه فرزند را به کلی در استفاده از رسانه آزاد و نه هم کاملا او را محدود کرد، بلکه فقط باید شیوه استفاده او را مدیریت و کنترل کرد و در کنار این مقوله نهادهای فرهنگی و آموزشی سواد رسانه‌ای لازم را در جامعه ایجاد کنند. در واقع آنچه ضروری به نظر می رسد مدیریت مصرف و کنترل کودکان است و همینطور آموزش استفاده صحیح و تربیت فرهنگی فرزندان. در این را باید از منع جدا خودداری کرد و با فرهنگ سازی به کودک این گونه القا نمود که هنوز گوشی برای او زود و وسیله اضافی است و یا این که اگر گوشی هست تا سن خاصی بلوتوت یا اینترنت نداشته باشد. نهادهای رسانه‌ای و آموزشی فرهنگی در آموزش استفاده صحیح و ترغیب کودکان به این تکنولوژی و ایجاد سواد رسانه‌ای نقش دارند.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی را با آهنگی از زنده یاد افسانه نوابی به پایان میبریم. شب و روزتان خوش.
چشمی بادام داری، سیشیری نام داری، یارت که صدقه من و کفت جام داری، مای گل خام داری،